محکوم کردن این حملات ایران رو، عربستان خواستار خیشتنداری تمام کشورهای منطقه و به خصوص ایران و اسرائیل شده، ژاپن محکوم کرده از شرق آسیا، چین باز خواستار خیشتنداری شده و این به اصطلاح این واکنش بین‌المللی همینجوری دارن میاد. ولی همینطور که گفتم عمدتاً میشه گفت که در اصل محکومیت اقدام ایران بوده.
بعد خود ایران در فضای سیاسی بین‌المللی تا حالا چه اظهار نظرهایی داشته؟
خب سپاه یک بیانیه‌ای داده و در واقع هشدار داده در مورد اینکه کشورهای دیگه بخوان از اسرائیل حمایت کنن، حالا طبیعتاً بیشتر منظورش حمایت نظامی هستش، به خصوص شاید بدون اینکه اشاره مستقیم بکنه مد نظرش آمریکا باشه که اگر بخواد احیانا اسرائیل تلافی بکنه و حمله بکنه به اهدافی در ایران، هشدار داده که اگر آمریکا هم بخواد همراهی بکنه اون وقت آمریکا رو هم هدف قرار میدن. دیگه از طرف دیگه سرلشکر باقری رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران اعلام کرده که این حملات فعلا تمام شده است و فعلا برنامه‌ای برای ادامه اون ندارن در حال حاضر.
بعد خود ایران در مورد حمله و اون شیوه و نتایجش چیزی گفته، توضیحاتی داده، جزئیاتی؟
بعضی از مقامات سپاه، فرماندهان سپاه، خب طبیعتاً اشاراتی کردن، صحبتهایی کردن، از جمله این که گفتن مثلا فرض کنید که این حمله یک استراتژی متفاوتی بوده و یک حمله چند لایه بوده، حالا اینکه اول از پهپاد استفاده کردن و بعد موشک‌های کروز و در نهایت موشک بالستیک، شاید منظورشون این هستش. از طرف دیگه خب همین که مستقیما اسرائیل رو برای اولین بار هدف قرار دادن باز خودش یک نکته متفاوتی از داستان هستش. ضمن اینکه اعلام کردن که از این به بعد داستان همین خواهد بود، حالا حداقل چیزی که تا الان دارن میگن، یعنی اگر اسرائیل افراد یا اهداف ایرانی رو هدف قرار بده، ایران هم به همین شکل مستقیما واکنش نشون خواهد داد. در واقع این چیزهایی هستش که در مورد نحوه عملیات میگن و خب طبیعتاً در رسانه‌های ایرانی و به خصوص نزدیک به سپاه این رو عملیات بسیار موفقیت آمیزی اعلام میکنن. و در مورد نتایجش از جمله برخلاف اسرائیلی‌ها که میگن تنها تعدادی موشک رسیده به یک منطقه و خسارات جزئی داشته، ایرانی‌ها دارن میگن که اهدافمون رو زدیم و خسارات سنگینی به جا گذاشتیم.
بسیار ممنونم، کامبیز کرامتی بود، همکارم از رادیو فردا. اما در همین باره فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم با ما هستن. درود خانم رام، صدای من رو دارین؟
درود بر مخاطبین و شما مهران گرامی. بله، در این بامداد یکشنبه 26 فروردین که برگ نوینی در معادلات و وضعیت خاورمیانه زده شده و باید دید که ماجراها به چه سمت و سوی خواهد رفت. آنچه که معلومه این یک رویداد از نوع جدیدی هست که برای اولین بار از خاک ایران و از آسمان ایران مستقیما صدها حمله به سوی اسرائیل انجام شده و دیگر این یکی جنگ در سایه یا جنگ گروه‌های نیابتی نیست.
خانم رام، شما خودتون در اورشلیم هستین و خب از نزدیک اونجا شاهد تحولات منطقه هستید، میخواستم مشاهدات خودتون رو در اسرائیل کمی درباره‌اش توضیح بدید، حملات امروز صبح و در عین حال واکنش مقامات اسرائیل به حمله امروز چه بوده تا به اینجا؟
بله، اول از شب گذشته برگردم یک نگاهی بیاندازم که تقریبا از حدود ساعت 9 شب به وقت اسرائیل بود، 9 شب اسرائیل، 9 و نیم شب ایرانه، چون ایران ساعتها رو تغییر نمیده. الان فاصله زمانی اسرائیل و ایران تنها نیم ساعت است. ساعت 9 شب بود که سخنگوی ستاد ارتش اسرائیل آمد، یه مقدار غیر منتظره اعلام کرد که وضعیت اضطراری در سراسر کشور از ساعت 11 شب شروع میشه. 8 دقیقه از ساعت 11 شب که گذشته بود اعلام کردند که بله، حملات پهپادی ایران شروع شده و چند ساعت دیگه این پهپادها وارد حریم هوایی اسرائیل خواهد شد اگر در وسط راه رهگیری نشه. بسیاری از مردم در شهرهای اسرائیل شاهد پرتابه هایی در آسمان بودن و ما به گوش خودمون صدای انفجارهای متعددی رو شنیدیم که همزمان با این سامانه های دفاع هوایی که داشتن موشک‌ها و پهپادها رو می‌زدن و تنین بسیار سنگینی داشت و هر کدوم از این انفجارها مثل یک به نظر می‌آمد که یک انفجار بسیار قوی در یک جایی رخ داده، ما صدای غرش بسیار سنگین هواپیماها در آسمان شهرها شنیده میشد که ارتش اسرائیل هم تایید کرد که صدها جنگنده ساعتها در اسرائیل و در تمام آسمان منطقه بر فراز و حتی تا مدیترانه و قسمت‌های شرقی اسرائیل همه در پرواز بودند، چون غیر از اون سامانه‌های راهگیری خدس یا پیکان که اون موشک های بالستیک و موشک های کروز رو راهگیری کرد، شماری از موشک ها و پهپادها هم توسط جنگنده ها و بمب‌افکن های اسرائیلی راهگیری شد. در هر حال این وضعیتی بود که دیشب ادامه داشت، نزدیک ساعت 4:45 بود که دیگه یک مقدار وضعیت آرامتر شد و اعلام شد که قسمت حملات موشکی و کروز تمام شده، ولی ممکن هست که باز هم پهپادهایی در راه باشه که اوضاع رو تمام نهادها دارن رصد میکنن و همه توانمندی ها در اختیار مقابله با این مسئله هست. از همون شب گذشته اعلام شد که کودکستان ها، مدارس، دانشگاه های اسرائیل دست کم برای 2 روز تعطیل، گفتن که حریم هوایی اسرائیل خب معلومه به روی همه پروازهای تجاری بسته شده بود، اما از ساعت 7:30 صبح امروز فرودگاه اصلی بین المللی اسرائیل، فرودگاه بن گوریون در جنب تل اویو، کار خودش رو به روی پروازهای بین المللی، حریم هوایی خودش رو باز کرد و ظاهراً پروازهایی داره انجام میشه، اما برخی از خطوط هوایی کشورهای غربی اعلام کردن که فعلا امروز و فردا پروازی به اسرائیل ندارن و از اسرائیل هم اونها اگر هواپیماهاشون اینجا هست پروازی در آسمان نخواهند داشت. در مجموع میشه گفت که فضای شهرها هنوز یک حالت انتظار و هیجان وجود داره. رسانه های اسرائیل برنامه های زنده دارن، در پنل های گفتگو دارن با تحلیلگران و کارشناسان و مقامات پیشین عمدتاً دارن وضعیت رو بررسی میکنن. البته اداره ها به کار خودشون، چون یک شنبه در اسرائیل اول هفته است، اداره ها باز هستن، ولی در مجموع که خیابانها رو و بزرگراه ها رو نگاه میکنید تردد بسیار کمتره و در حالی که این مردم اسرائیل در آستانه عید مهم پسح یا جشن فطیر بودن و اگر یک وضعیت عادی بود اتفاقا بعد امروز یک روز بسیار شلوغی از نظر تردد در جاده ها و بزرگراه ها میبود.
بله خانم رام، و بعد شما شبکه‌های اجتماعی هم رو دنبال کردید، مردم اسرائیل واکنششون چه بوده به این حملات؟
خب در 2-3 روز اخیر در واقع نگرانی بسیار شدید شده بود، هراس عمیقی ایجاد شده بود که نه تنها به صورت خریدهای کلان مردم، در آوردن پول از بانک‌ها، خرید ژنراتور، خرید باتری و حتی این رادیوهای ترانزیستوری قدیمی رو خیلی ها رفتن و دوباره خریدن که نکنه برق قطع بشه، ولی شب گذشته که معلوم شد حمله در چه ابعادی هست، مسلمه که تقریبا کسی در اسرائیل نخوابید تا صبح، چون چنین حمله‌ای در شمار زیاد موشک‌های بالستیک، یعنی موشک‌های زمین پایه که از زمین ایران شلیک شده بود و موشک‌های کروز که ایران شلیک کرده بود، موشک‌های هدایت شونده و شمار بسیار زیاد و به گفته برخی از مردم اسرائیل باور نکردنی بود برای این کشور. در هر حال آخرین باری که اسرائیل موشک زمین به زمین رو تحمل کرده بود اوائل دهه 90 میلادی بود، وقتی که صدام حسین کویت رو اشغال کرده بود و زمان ریاست جمهوری جورج بوش پدر بود و اسحاق شمیر در اون زمان نخست وزیر اسرائیل بود. در اون هنگام این نگرانی هم وجود داشت که صدام که از واکنش سنگین آمریکا نگران بود اومد اول اسرائیل رو با 39 تا موشک اسکاد زمین به زمین مورد حمله قرار داد و این نگرانی وجود داشت که از گاز شیمیایی هم استفاده بکنه و من به خاطر دارم که در اون دوران ماسک های بسیار سنگین ضد گاز شیمیایی از سوی ستاد پشت جبهه اسرائیل به تمامی مردم اسرائیل توزیع شده بود و مردم موظف بودن که با اون ماسک ها در دست به سر کارشون برن و اونها رو وقتی که آژیر خطر بلند می شد به چهره بزنن. هنوز هر اسرائیلی اون ماسکا رو موظف هست که حفظ کرده باشه و در داخل خونه خودش داره. در هر حال هرچند که اسرائیل در دهه های در تقریبا 17 سال حکومت حماس در باریکه غزه، از زمانی که اریل شارون در سال 2005 باریکه غزه رو ترک کرد و اونجا رو گفتش که اصلا ما جدایی مطلق بخوایم از باریکه غزه و ما کاری نداریم که کی میخواد اونجا حکومت رو در دست داشته باشه، حماس در اونجا پا گرفت و بلافاصله بعد از چند ماه حملات راکتی از غزه به خاک اسرائیل شروع شد. اون حملات راکتی که اسرائیل غزه حماس متوجه خاک اسرائیل میکرد عمدتا متوجه بخش‌های جنوبی بود، ولی در چندین عملیات از جمله در سال 2019 و 2021 من به خاطر دارم در عملیات موسوم به شمشیر قدس در نوامبر 2021 چند بار هم تلاش کردن که راکت‌های دوربردتر به مراکز اسرائیل بزنن، ولی موشک بالستیک زمین پایه که یک کشور و نه گروه‌های نیابتی شلیک کرده باشن در تاریخ اسرائیل غیر از اون مسئله صدام حسین دیگه سابقه نداره.
ممنونم. فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا از اورشلیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بله، در همین باره اسرائیل میگه که حملات یک شنبه شب از سوی ایران به اسرائیل یک پیروزی برای ارتش دفاعی اسرائیل است. هومن عسکری در گفتگو با علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی در آلمان ارزیابی او را در این باره جویا شده.
برای جمهوری اسلامی از این نظر اصلا شکست نیست، برای که جمهوری اسلامی اصلا قصدی نداشته که شکست نظامی به اسرائیل وارد کنه، حتی طوری بوده که نمیخواسته که اسرائیلی کشته بشه. تمام این حمله با این ابعادی که داشته در این حال چیزی نبوده جز یک برنامه نمایشی در حقیقت، یعنی از نظر نظامی الان میدونیم که هیچ ارزشی نداشته. 99% این چیزهایی که از ایران پرتاب شده گرفته شده و این بسیار بسیار نکته جالبی است. توسط نیروهای اولا اردنی، بعضی ها میگن عربستان سعودی کمک کرده بهشون و به خصوص آمریکا. و آمریکا در حقیقت الان هم که از اسرائیل خواستار خیشتنداری میکنه به اعتبار این قدرتی است که به کار برده برای جلوگیری از حمله ایران. و اسرائیل ولی در استراتژی دراز مدتی که داره اعلام کرده که این اول کار هست، در حالی که ایران نماینده رسمیش در سازمان ملل گفته ما کارمون تموم شده عملا، یعنی ما کار نمایشمون رو انجام دادیم و جهان رو هم باید بپذیره که یک این عمل ما یک عملی است که به هر حال سمبولیک بوده، این جمله رو نمیگه ولی در حقیقت بیان میکنه که ما کارمون تمام شده با این عمل، بنابراین دیگه اسرائیل نباید حمله بکنه. سپاه پاسدارم در اعلامیه نوشته که اگر اسرائیل حمله بکنه ما شدیداً عمل خواهیم کرد.
ولی گفتند که این نخستین موج حملات هست، یعنی در واقع در بیانیه‌ای که از سوی ایران منتشر شده بود به این عبارت اشاره شده بود که، یا نقل به مضمون، که این نخستین موج حملاتی هستش که علیه اسرائیل انجام میشه.
کاملا درسته. نور نیوز، ارگان شورای امنیت ملی، هم دقیقاً همین رو با یک کلمه دیگه نوشته، حملات ترکیبی بوده علیه اسرائیل، که این اولین قسمتشه. قسمت‌های بعدی خواهد آمد و این در حقیقت قولی است که ما انتقام خواهیم گرفت. اینکه کی خواهند گرفت، چگونه خواهند گرفت و فلان، اون به گذشته، به آینده واگذار میشه. این داستان عین الاسد در حقیقت، چون اینها چیزی به نام عین الاسد در زمینه اسرائیل پیدا نکردن که یک حمله نمایشی بدن، مثل اون زمانی که قاسم سلیمانی ترور شد، این به اصطلاح تعداد از موشک ها و راکت ها در حقیقت باید نشون بده که ما حمله کردیم. از نظر نمایشی کار موفقیت آمیز بوده و در حقیقت جمهوری اسلامی تمام این جنگ رو یه جنگ نمایشی هم میبینه، یعنی میبینه که یک جنگی هست در زمینه تبلیغات و در زمینه تبلیغات فکر میکنه پیروز شده، در حالی که تمام دنیا الان فهمیده که امکانات جمهوری اسلامی چقدر ضعیف هست. وقتی که این همه موشک میفرسته و 99% توسط یک ائتلاف بین المللی در حقیقت که اردن در شرکت کرده، آمریکا در شرکت، فرانسه بوده، انگلستان بوده، در یک ائتلاف بین المللی همه این پرنده ها در حقیقت زده میشه، در جمهوری اسلام باید ببینه که اصلا این دشمنی رو که 44 سال انتخاب کرده اصلا دست نافیافتنی هست بهش اسرائیل، چون نه تنها خودش خیلی قویه، صاحب بمب اتمی، بلکه تقریبا تمام نیروهای اصلی نظامی جهان پشتش ایستادن. از این نظر یه شکست بزرگ برای ایران بود و به جهان نشون داد که در حقیقت جمهوری اسلامی به مسائل نمایشی و سمبولیک بیشتر وقت میگذاره، چون به هر حال به خاطر مصرف داخلی لازم داره تا به دستاوردهای نظامی.
خب این اولین بار بود که جمهوری اسلامی به شکل مستقیم اسرائیل رو هدف قرار داد. پیش از این از طریق نیروهای نیابتی اگر عملیاتی انجام میشد از اون طریق بود. این نخستین بار هست که به شکل مستقیم با سلاحهای ساخت ایران خاک اسرائیل هدف حمله قرار گرفته. آیا در روزهای آینده شاهد یک جنگ تمام عیار بین دو کشور خواهیم بود یا به همین جا ختم میشه؟
ما دیشب وارد یه مرحله جدیدی شدیم در تاریخ روابط ایران و اسرائیل. این برای اولین بار بوده که کشوری به کشور دیگه حمله کرده، رسما اعلامیه داده، قبول کرده. و استدلالش هم این هست که ما این حمله رو کردیم چون جامعه بین المللی، شورای امنیت سازمان ملل، نسبت به حمله اسرائیل به کنسولگری ایران عکس‌العمل نشان نداده است. این پاسخ اونه، در حالی که اسرائیل اصلا هیچ وقت مسئولیت اون حمله رو نپذیرفته. با اینکه همه حدس میزنن و حدس درستی هم میزنن که اسرائیل پشت اون حمله بوده، شما از نظر حقوقی باید یک دستاویز داشته باشید و این دستاویز رسما ایران نداشته. و اینکه به خاطر تلافی و یا انتقام از جامعه بین المللی که چرا علیه این مسئله موضع نگرفتی ما این حمله رو کردیم، اصلا قابل قبول نیست از نظر حقوقی. و علاوه بر این، اتفاقی که دیشب افتاد برای اولین بار به اسرائیل اجازه رسمی و قانونی میده که به ایران حمله بکنه. و اینو مقامات اسرائیلی هم صراحتن گفتن، آقای ایب گالانت اعلام کرد که این اول داستان هست. یعنی برخلاف اون چیزی که نماینده رسمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل گفته که کار تمام شده، برای اسرائیل هنوز کار تمام نیست. ایران امید داره که کار تمام شده باشه، یعنی با این حمله کرده به طرفداران خودش بگه که این حمله ترکیبی خواهد بود، حملات دیگری هم در آینده خواهد آمد و حملات دیگری در آینده نخواهد آمد، چون امکانات سیاسی نظامیشو نداره و دیده که با یه ائتلاف بزرگ بین‌المللی روبرو هست.
گفتگوی همکارم هومن عسکری رو شنیدید با علی صدزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان. اما تحلیل حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی رو بشنوید که ساعتی پیش در گفتگو با همکارم هانا کاویانی درباره وسعت این حمله و سیستم دفاعی چند لایه اسرائیل توضیح داده.
این تستی است برای تسلیحاتی که جمهوری اسلامی اینا رو تهیه کرده در 14 گذشته، در غیاب یک نیروی هوایی پناه بود به صنایع موشکی و این موشک‌ها رو درست کرد، بعد به صنایع پهبادی. اینا یه تسته، یک آزمایشه که بعد از این همه مدت این چه هست. ولی در این حال جمهوری اسلامی میدونه و ما میدونیم که اسرائیل لایه‌های مختلف پدافند هوایی رو دور خودش چیده. اون گنبد آهنین به درد این کارا نمیخوره، اون برای راکت و نهای دیگه است. ولی اون لایه دومش که در واقع فلاخن داوود هست با یه بعد حدود مثلا 300 کیلومتر یا بیشتر و که برای موشک‌های کروز قابل استفاده است، و بعد بعدیش که در واقع همون به حساب پدافند هوایی پیکان هست که خیلی توسعه یافته است، با همکاری آمریکا و اسرائیل این توسعه پیدا کرده، گونه های مختلف داره، حتی آلمان داره اینا رو میخره. این سیستم هست، یعنی اون پدافند پیکان است که برای موشک های بالستیک که میتونه اینها رو منهدم بکنه، یعنی موشک بالستیک که میره از جب خارج میشه و بعد وارد فضا میشه و بعد مرحله شیرجه رو میخواد انجام بده، حتی رسیدن به قبل از مرحله شیرجه، این سیستم پیکان برای اینی که اون رو نابود بکنه. همه اینها داره واقعا آشکار میشه. در این حال نکته دیگری هم که ما نباید اینجا فراموش بکنیم، تو همین پهبادهایی رو که فرستادن، هواپیماهای جنگنده‌ها و هواپیماهای بریتانیایی وارد میدان شدن به احتمال قوی از قبرس.
بله بله.
هواپیماهای اردنی هم اونجا بودن، هواپیماهای آمریکایی هم اومدن وارد میدان شدن که این پهپادا رو رهگیری بکنن، از بین ببرن. آمریکا چند تا ناو داره، دست کم یک دونه در دریای سرخ برای کمک به بندر ایلات که ناو به حساب بسیار پیشرفته است با سیستم ایجیس، یعنی کلاس آلیبرگ، که اینا هم برای مبارزه با موشک ها و پهپادا اینا فوق‌العاده است. بنابراین همه اینا دارن کمک میکنند به اسرائیل. این که
خب آقای آریان، سوال اینجاست که این بازدارندگی که جمهوری اسلامی در تمام این مدت در پی اون بوده با پیشبرد این برنامه موشکی و پهپادی، به هر حال یک محاسبه ای باید در مقابلش می بوده دیگه، که بگه که مثلا حریف من در منطقه این توانایی رو داره، من میرم برای بازدارندگی این توانایی رو کسب می کنم. اما مشخصا این توانایی به نتیجه نرسیده.
آره، ولی اینجوری جمهوری اسلامی حساب نکرده، اینجا به بیراهه رفته به باور من. اصلا حساب جمهوری اسلامی اینجوری نیست. ببینید، اونی که دارین شما میگین کاملا درسته، ولی این در یه چارچوبه. ببین، جمهوری اسلامی خب یه سیاستی داره که هویتش، یعنی اون هویت سیاست خودش ایدئولوژیکه، ولی پشت این واقعا مسئله موازنه قواست. ولی این موازنه قوایی رو که جمهوری اسلامی در دکترینش در نظر گرفته، دکترین نظامیش، این موازنه قوای کلاسیک نیست. یعنی مثلا ایران اینقدر هواپیما داره، اینقدر توپ داره، اینقدر تانک داره، دشمن بالقوهش اینقدر داره، اسرائیل اینقدر داره، آمریکا اینقدر داره. اینجوری نیست. جمهوری اسلامی روی موازنه قوای نیروهای مؤثر استفاده میکنه. یعنی چی؟ یعنی استفاده از نیروهای گروهای نیابتی، به همین جهتی که نیروهای گروهای نیابتی رو توسعه داده، و بعد دسترسی و ساختن سلاح‌ها و تجهیزاتی که بتونه از اون استفاده بکنه، به ویژه در عرصه دریایی. یعنی چی؟ یعنی قایقای تندرو برای حملات زنبوری، مینهای دریایی، موشکای ساحل به دریا و
که به نظر میاد در اون عرصه کارایی داره، کاری که داره انجام میده
اونجا. چرا؟ کارایی داره، یعنی هدفش اینه که جمهوری اسلامی از اولش خلاصه بگیم اینه که یعنی تمام این کارا رو کرده که رویارویی مستقیم با اسرائیل و آمریکا نداشته باشه، برای اینکه میدونه در اون بود موازنه قوا به صورت کلاسیک اصلا هیچ شانسی نداره برای بودن، به همین جهت روی آورده به این کارها. ولی این کاری رو که الان انجام داده از اون بود خارج شده، یعنی تو دکترین نظامی ایران اصلا این اصل بوده، شما رویارویی نمیکنید، کارها رو به وسیله نیروهای نیابتی انجام میدید. ولی این وادارندگی که نتانیاهو کرده جمهوری اسلامی رو انداخته تو تله، یعنی جمهوری اسلامی اومده به جای رسیده به باور من هزینه فایده کرده، اومده برای حفظ آبرو، برای اینکه بهش نگن که شما به هر حال جربوزه ندارین که جلوی حملات اسرائیل بیستین و حرفای از این دست و صحبتهایی را که در اینا شده، تصمیم گرفته که خلاصه یه ضرب و شستی به اسرائیل نشون بده. البته این کارو میکنه. بعد شگفت این که نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل میگه که ما این کارها رو انجام دادیم، این حملات اینجا انجام دادیم، از نظر ما موضوع خاتمه یافته است. یعنی چه موضوع خاتمه یافته است؟ یعنی اسرائیل شما واکنش نشون ندید، یا اینکه ما از شما انتظار واکنش نداریم. این اصلا واقعا اصلا باعث شگفتیه بیساب چون این برداشتی داشتن. معلومه که اسرائیل واکنش نشان خواهد داد، چه درجه ای اون موضوعی بحث است. و همین جهتی که اصلا جمهوری اسلامی از اون خط خودش، از اون دکترین دفاعی خودش واقعا خارج شده که دست به این کار زده. به باور من اشتباهه. این به ضرر ایران هست، نه جمهوری اسلامی، به ضرر منافع ملی هست. و اگر جنگ گسترش پیدا بکنه، هزینه این رو مردم ایران خواهند داد.
گفتگوی همکارم هانا کاویانی با حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی رو شنیدید. و به این ترتیب به پایان این مجله ویژه صبحگاهی رسیدیم. ما دوباره با یک مجله ویژه دیگر رأس ساعت 12 با شما خواهیم بود و شما رو در جریان آخرین خبرها پیرامون تنش میان ایران و اسرائیل خواهیم گذاشت. وقت بخیر.
سیپار منم ترک چلکن، سیپار منم ترک چلکن. زندگی یک دل کن یا سرنه هم یا سرنه هم بانگه گل کن با من سرما دل 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 یک دل دل یک دل کن.
از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2-0-420-725-970-30.
تو به من گفتی که یاد دنیا به تو نزدیک است، تو یه فانوسی که بدون تو همه تاریک است. آدم ها شاید ته تاریکی با تو پیدا شدن، آدم ها شاید شاید عاشقت باشن. این زندگی رو بگی ما خودت بدن وقتی که دل میبری آرامشو از ما رو خواه و در زیباتری تو زیر چتر سکون رفتی و تنها شدی ما ساده بودیم و مک قدیر پیدا شدی. شاید ته تاریکی با تو پیدا شدن آدم ها شاید شاید عاشقت باشن. این زندگی رو بگی با خودت بگم عاشق بشی وقتی که دل میبری آرامشو از ما نخواه با در زیباتری تو زیر چتر سکون رفتی و تنها شدی ما ساده بودیم و مکتدیر پیدا شدی. باید که عاشق بشی وقتی که دل میبری آرامشو از ما نخواه با در زیباتری زیر چتر زبون رفتی و تنها شدی ما ساده بودیم و مک دادی پیدا شدی.
Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt.
Du mir als Erfahrter.
موسیقی فردا مرز نمیشناسم.
فردا با شماست.
من بی تو هر کجا هستم تو را
تو کجایی؟ قرار
کجایی؟ تو کجایی؟ کجایی؟ تو کجایی؟ تو کجایی؟ قرار ما نباشد بی‌وفایی، تو با دل و بسی آشنایی، کجایی؟ تو کجایی؟
میزنم حرفامو، توی چشمات میبینم فردامو، تو شدی دلیل این که دل من از همه دوره، امشب و یادم میمونه، نم نم بارون میزد قدم زدیم به سمت خونه، بگو یه هایی از کجا پیدا شد تو جایی که همه چی دراماتیک باشه، فکرش هم نمی کردم بشه با تو رابطم اون اینقدر رومانتیک باشه، بگو یه هایی از کجا پیدا شد تو جایی که همه چی دراماتیک باشه، فکرش هم نمی کردم بشه با تو رابطم اون اینقدر رومانتیک باشه. بگو یه هایی از کجا پیدا شد تو جایی که همه چی دراماتیک باشه، فکرشو نمی کردم بشه با تو رابطمون اینقدر رومانتیک باشه.
همه چی با تو عالیه، خوب عطر تو همین هوایه،
صبوریت بیشتر تو دلم ریشه کن، انقدر غمت سنگینه که هضمش برام سخت شده، فکرای بد حسای بد تو همه تنم پخ شده.
فرداست که با شماست.
از اینجا تا ته دنیا حصار و میله و دیوار، مثل کابوس زندونی بار از تنهایی و تکرار، عذاب موندن اینجا منو خاکستری کرده، به هر گوشه که میچرخی فقط تاریکه و سخته.